أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في العرزين. خیلی خوشحالیم از زیارت شما عزیزان. ما هم خیلی وقتی که در صدد بودیم خدمتون برسیم، دنبال یه فرصتی، حالا این نوه دی بهانه خوبی شد در اینکه الحمدلله این سفر انجام بشه. البته اگر بخش هایی رو که معمولا ما در سفرهای استانی خودمون در نظر میگیریم، معمولا در برنامه ها در این سفر همش انجام نشه، نمیشه علال قاعده، اینا میشه جز مطالبات استان دیگه. یعنی معنیش اینه که باید در یک وقت دیگه در یه زمان نزدیکتری انشاءالله مجددا خدمتتون برسیم برای اون کار تکمیلی، چون هم الان از نظر وقت، وقت سفر وقت مناسبی نیست به خاطر شرایط امتحانی که بچه ها دارن. منم به آقایون تاکید کرده بودم که تو این سفر ما دیداره دانش آموزی نداشته باشیم، حالا در حد اینکه گاهی بعضی از دوستان رو در حاشیه برنامه ها ببینیم در این مقدار، بعد مرتب دیدیم میگن که نه بچه ها آمدن مشکلی ندارم، حالا امتحانم منافاتی نداره. گفتم خب ایبی نداره، ولی ممکنه پیام خوبی نداشته باشه بگم اینا وقت امتحانات بچه ها جلسه گذاشتن بگم آمدن، از این جهت پیام خوبی نداشت. ولی به هر حال محبت و صفای شما و پیام های گرمی که داشتید دیگه قانع شدیم که در این حد این جلسه برگزار بشه. طبعا جای دوستان شما در از سایر شهرستان ها در یک چنین جلسه خالیه و چه بسا بقیه عزیزانی که احتمالا الان سر جلسه امتحانن یا بالاخره برنامه های دیگه دارن. این از این جهت توضیح دادم که ما این رو یک سفر پروگرامون رو تام و تمام برای استان سمنان نمیدونیم، خود ما این رو اول اعتراف بکنیم که بعد مورد سوال قرار نگیریم، از اول خودمون بگیم. انشاءالله در فرصت دیگری به عنایت الهی زحمت میدیم و بیشتر استفاده خواهیم کرد. از دیشب هم که ما خدمتتون رسیدیم متوجه شدیم در اون ساعت دیر وقت که باز خلاف رویه برنامه های جاری ما هست، دیدیم نه بچه ها هستن ماشاءالله خیلی جدی و سرحال و با محبت و خیلی هم خوشحال شدیم، هم در این حال شرمنده شدیم که در یه وقت نامتعارفی زحمت دادیم به عزیزان. فرصت الان فرصت خوبیه که من چند نکته رو تقدیم میکنم. مطلبی که گفتیم باز قابل انجام هست، اگر باز شما علاقه من شدید که مطالب رو بفرمایید، باز ما آمادگیش رو داریم، بخشی از جلسه در اختیار خود شما هست و در این بخش هم تعارف نداریم دیگه با شما، با من مطالبی و به نظرتون باشه مطرح بفرمایید که جلسه یه حالت یک طرفه‌ای پیدا نکنه، واقعا البته از مطالبی که حالا گفتم استفاده کردیم، گزارش کوتاه ولی مفیدی بود. اون چیزایی که مطرح کردن نشون میداد جوانب مختلف فعالیتایی رو که بندلا در اتحادیه استان در حال انجام هست و این باعث خوشحالی است. الحمدلله، انشاءالله خدا به فعالیتتون برکت بده، هر روز بهتر و جدیتر و هم بیشتر از نظر کمی هم بهتر از نظر کیفیت انشاءالله کارها انجام بشه، بریم جلو به لطف خدا. خب ما الان دوتا مناسبت در هم تنیده داریم که امروز روز نهم دی که واقعا یه روز متفاوت و بسیار بزرگی است برای همه ما و برای کشور ما، حقیقتا سرنوشت ساز، و از ایام الله. فردا هم که روز شهادت امام عسکری علیه السلام، روز هشتم ربیع الاول، و روز بعدش هم بر اساس این سنت خوبی که در جامعه ما هست توجه به آغاز ولایت حضرت بقیت الله العظم جلال الطاهر و شریف هست، باز یک روز متفاوت. من با اجازتون از همین ظرفیت های زمانی استفاده میکنم برای که چند نکته ای رو به عزیزانم عرض کنم. شما هم صلواتی به روح مطهر امام عسکری علیه السلام اهدا بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
مطلب به عنوان درس از مکتب امام عسکری علیه السلام، یک مطلب اینه که حضرت توصیه کردن به پیروان خودشون که تو فعالیت‌های خودتون اقبال و نشاط روحی و روانی خودتون رو در نظر بگیرید. حیام خیلی خوبی داره، فهمدن اذا نشتت القلوب فعوده اوها، هر وقت از روحی آماده بودید برای انجام کاری، اون وقت وقت انجام و دریافت و خلاصه اقدام و این هاست. اما هر وقت دیدید که نه، اذا نفرد، دیدید که باطنن آمادگیشو ندارید، فبده او هم اون کارو رها کنید. این مخصوصا در ارتباط با برنامه های عبادی از اهمیت زیادی برخوردار هست که در انجام مثلا میخواد نماز بخونه، وقت نماز واجبه خیلی خوب دیگه، شرطی نداره، اما میخواد نماز مستحبی بخونه، میخواد تلاوت قرآن داشته باشه، میخواد مثلا این جلسه ذکر و توسل یه چیزی داشته باشه و همسان اینا، اینجا ها نباید انسان به خودش تحمیل کنه، بلکه باید مقدمات لازم روانی رو و جسمانی رو برای انجام اون کار فراهم کنه، نباید به خودش تحمیل کنه. به تحمیل که بکنه مخصوصا برای جوان یک بازتاب منفی خواهد داشت، میشه جزوی خاطرات منفی براش میشه، بعدها ضرر میکنه و آسیب میبینه، ولی خودشو باید آماده کنه، از جسمی مهیا کنه، استراحتش رو مثلا کرده باشه، خیلی خواب آلوده و خسته و همساله اینها نباشه، جهت روانی هم خودش رو با نشاط و سرحال و اینها بیاره به میدان این ارتباطات معنوی. اون وقت بهره‌مند میشه. این تو خط ارتباط با خدای متعال و محور معنوی جزء توصیه های جدی است که به ما شده که شما خودتون مراعات حال خودتون رو در این قبیل از برنامه ها داشته باشید. این میشه پایه کار. بنابراین بزا نشتت قلوب، دلها که با نشاط بود، سرحال بودید، سرزنده بودید، فلده اوها حالا آماده است که دریافت کنه از اون فروضات معنوی و علمی و امثاله. و ازا نفرت برخی دید که نه ادبار داره، حوصلش نیست، نمیدونم حالش نیست، خستگی هست، چه و چه، همونن فلده اوها، دلتون رو بذارید به اختیار خودش باشه، بهش زور نگید، تحمیل نکنید. اصطلاحاً در بین اهل معرفت اینو بهش میگن ادب مراعات. یعنی انسان مراعات وضعیت خودش و حال خودش رو در ارتباط با مسائل معنوی داشته باشه. این میشه مبنا. بعد مراجعه میکنید میبینید این مسئله خیلی وسیع تر از این هم قابل برداشت هست. یعنی این روایت نورانی به عنوان یک راهکار عمومی تو فضای زندگی مطرح میشه. اینکه انسان باید توجه داشته باشه به شرایط عمومی خودش تو همه خطوط ارتباط. بنابراین تو خطوط تماس اجتماعی هم همینه، تو مناسبات اجتماعی هم همینطوره، تو فعالیت های دیگری هم که انسان انجام میده باز باید حواسش به این نکته باشه. از این میشه یک قاعده فراگیر. لذا تو درس خوندن هم همینطوره، توی معاشرت با رفقا هم همینطوره، توی انجام فعالیت های نمونم فرهنگی اجتماعی تو انجمن اسلامی و مدرسه و امثال اینا هم همینطوره. پس میشه یک قاعده عمومی، انسان باید حواسش به این جنبه باشه. حالا از اینجا من یه نکته دیگه رو بهش اشاره میکنم و اون نکته اینه که این مطلب نباید مورد سوء استفاده شیطان قرار بگیره. این حالا این مطلبی که گفتیم بعد یه کسی میگه که خیلی خوب ما حالا که حالشو نداریم، دفعه بعد میگه خب حالا هم که خسته، بعد که میگه حالا که بریم یه چرتی بزنیم، بعدش که میگه حالا. یعنی این ادب مراعات در واقع یک پیشنهاد فعاله، نه یک پیشنهاد منفعل. یک برای یک کسی که وسط صحنه است میگه این مراقبت رو درباره خودت و حالات خودت داشته باش. یک دوم میگه سعی کن، پیامش اینه، پیام اصلیش اینه که سعی کن این زمینه رو در خودت به وجود بیاری. این اون معناش. فعلا که خب همیشه انسان وقت کارهای اصلی جدی یک کمی احساس کلفت و سختی و اینها داره. همین ممکنه بشه بهانه برای اینکه بگی خب حالا که آمادگیش نیست. امام عسکری علیه السلام فرمودن حالا من نشاطشو ندارم. و به این ترتیب شیطان بر ما مسلط بشه و ما رو از انجام بسیاری از فعالیت ها باز ببره. پس این حواسمون باشه. این معنیش اینه که به خودتون تحمیل نکنید، یعنی شرایطش رو آماده کنید. از نظر روانی بر خودتون شرایط رو مهیا کنید. ولی واقعا اگر یک وقتی حقیقتا اون شرایط مهیا نبود، در اون لحظه، در اون فرصت کام خودتون رو تلخ نکنید، به خودتون تحمیل نکنید. حالا این ایام امتحان، ایام امتحان اینو من دیدم بچه ها، حالا اینه که یکمی عقب افتادگی مثلا مطالعاتی و همسال این هم دارن، این مثلا فرض کنید که حالا شب امتحانشه نشسته، خب واقعا به هر دلیلی خست است دیگه، حالا خوابش میاد، این همینجوری نشسته، این دوتا کلمه میخونه، این سرش میفته پایین، دوباره حالا یک کسی اون گوشه و کنار بشه یاد آوری میکنه، دوباره به خودش میاد تو یه مقداری میخونه. خب تو اینو داری چه بلایی به سر خودت میاری؟ داری در واقع تلخ میکنی اقدامیه که باید در اوج نشاط و امثال اینا انجام بشه تا دریافت کنی، تا به ذهنت مستقر بشه، تا به دلت بشینه. یه جوری داری رفتار میکنی که اصلا این مطالب در اختیار تو قرار نمیگیره. بعدش هم احساس بدی پیوستش هست، خورد زدگی و ناراحتی و امثال اینها. بعدم مثلا تو مسائل فکری یه مقدار آشفتگی ذهنی و پریشانی و امثال اینها بر انسان فراهم میشه. این معناش این نیست که تو حالا خیلی پس اینجور شد، امشب این بود، فردا شب این شد، الان هر وقت که ما خواستیم درس بخونیم دیدیم که حوصله‌اش رو نداریم، پس ول کنیم. یعنی اونو فراهم کن، اون حال رو فراهم کن. حالا اون حالت نشاط چجوری برای انسان فراهم میشه؟ اینو باید بهش فکر کنه. انسان چی کار کنه که در انجام کارهای مهم زندگیش حضورش یه حضور با نشاطی باشه؟ اینو باید بهش فکر کنه. این مهمه. عرض کردم برداشته فعال از این روایت نورانی طبق مبانی دیگری که ما داریم اینه. حالا فکر کنن من چجوری باید نشاط روانی و جسمی و معنوی، البته این روایت بیشتر ناظر به نشاط روانی است، ازا نشاط دل قلوب، منتها ما میدونیم که بین روان و تن ارتباط متقابل و نزدیکه دیگه. خب حالا باید فکر کرد که چجوری باید نشاط رو فراهم کنیم. این مهمه و دائم انسان در صدد این باشه که این بستر اصلی زندگی با کیفیت رو و فعالیت های با کیفیت رو بر خودش فراهم کنه. این مهمه، چون میدونیم اگر این کیفیت رو در وقت انجام کار نداشته باشیم اون کار خوب در نمیاد، یعنی اون اثر لازم رو نداره، چه برای خود ما چه برای دیگرانی که با ما ارتباط دارن. حالا باید رفت سراغ پس اون مطلب اساسی بریشه. جالبه که به شما عرض کنم از ویژگی های زندگی مؤمنانه و زیست مؤمنانه و انسان مؤمن غلبه نشاطه. خوب بدون، یعنی انسان مؤمن طبق اون چیزی که ما در روایات و امثال داریم، این آدم اصلا وجودش یه وجود نشیطیست، با نشاط. روحیش، حالاتش غلبه با این وضعیته. درست نقطه مقابلش انسان منافقه، همون کسی که ایمانش زلال نیست، رنگه های نفاق داره، ناخالصی داره. این دو تا ویژگی داره. اول جرو و کسل در روایات ما هست، اما ایان که من وجر و کسل، وجر که با زاد نوشته میشه به معنای بی‌حوصلگیه. بی‌حوصلگی، حوصله‌اش نداره، یه حالت روانیه، یه حالت پسرفت روانی است. کسل به معنای همین چیزیست که میگیم تنبلی و کسالت. حالا کسالت تو فارسی که گاهی استفاده میشه به معنای بیماری هم میگیم، مثلا فلانی کسالت داره منظور اونه که مریضه، ولی نه، معنای وسیع‌ترش همون به معنای تنبلیه. فهمیدن از این دوتا خودتون رو حفاظت کنید، یعنی از بی‌حوصلگی و از تنبلی. ایاکم که اون میشه همین نقطه مقابل چی؟ نشاط. همینی که اون عنصری که برای کیفیت بخشی و عمل و زندگی ما نقشش نقش کی محوریه. درست نقطه مقابلش، یعنی نشاط نقطه مقابلش میشه بی‌حوصلگی و کسالت. خب ما باید ببینیم عوامل فراهم کننده نشاط چیه؟ عواملی که باعث بی‌حوصلگی و کسالت چیه؟ اینا رو باید شناسایی کنیم تا اون رو تقویت کنیم، اینو تضعیف کنیم و دامنه نشاط رو تو فضای زندگی خودمون گسترش بدیم. کلمه نشاط هم باز تو فارسی ازش برداشته دقیقی نمیشه. نشاط رو ما بیشتر تو فارسی با شادی معنی میکنیم، درسته؟ نشاط یعنی شادی، شور و نشاط و امثال اینا مثلا گاهی به کار گرفته میشه، در حالی که نشاط به معنای تراوته، تراوت یعنی اون وضعیتی که ازش بگم که مثلا حالا تو خودمون باز میگیم سرحاله، یعنی با تراوته سرحاله، یعنی این شخص میشه این شخص اصطلاح نشید، یعنی دارای نشان همچی کسی رو میگیم. از اینم توجه داشته باشیم، ممکنه شما وسط یک مجلس روزه بفرمید خیلی همچین داغ آدم با نشاطی باشید، ممکنه نشاط نداشته باشید، حالا روزه است. اتفاقا اون کسی که توی یک مجلس روزه، به عنوان مثال که عرض کردیم، توی مجلس روزه اقتضای مجلس روزه رو کاملا دریافت کرده، یعنی کاملا خلاصه همون حالت روزه رو داره، عشق میریزه، بلند بلند گریه میکنه، یا سینه است خوب سینه میزنه، پس مثالش عرض میکنه، این ولو داره گریه میکنه ولی میگه آدم با نشاطیست، یعنی سرحاله، با کیفیته، با طراوته و شرایط متناسب با اون جلسه رو داره. نقطه مقابلش هم اون کسیست که مثلا همون تو اون جلسه نشسته باشه گوشه و همچین خاموش بیحال. حتی اگر اون یه گوشه نشسته باشه و مثلا به یه کسی کنار دستش هم بگو بخند کنه، باز آدم نشیطی برای اون جلسه نیست، کیفیت اون جلسه رو نداره. خب تو به همین مناسبت نماز، نماز با نشاط معنی پیدا میکنه، نماز با کیفیت، با حال، با تمرکز. به همین ترتیب درس خوندن با نشاط معنی پیدا میکنه، به همین ترتیب معاشرت با نشاط معنای خودش رو پیدا میکنه. تو معاشرت یه چهره روشن، شاداب، خندان، بله، و فعال تو برقراری ارتباط میشه آدم با نشاط. پس این کلمه رو هم یادمون باشه که معناشه، چون اینا وقتی منتقل میشه به فارسی و ترجمه میشه بعضی از این کلمه ها بار معنایش فرق میکنه و ما ناچاریم از بعضی وقتا این تفسیر ها و توضیحات امثالی. خب من این صحبت رو که یک نکته بسیار مهمی است، به تعبیر خودمون راهبردهای سبک زندگی اسلامی و توحیدی از مکتب امام عسکری علیه السلام روزی جلسه ما شد که مطرح کنیم، که دو سه جمله دیگه در این باره بگیم بعد بریم سراغ مطلب بعدی. میدونید که حتی در این بخش کار به این مرحله میرسه که میگن آقا مثلا شما سر سفره هم که هستید اون غذایی بر شما مفیده که با نشاط باشید، انسان سرحال باشید. یعنی چی؟ یعنی اشتها داشت برای اون غذا، اشتها داشت. این چه یک برداشت مناسبه؟ همون میگم حتی در مسائل جسمی و امثاله هم اینه، اینجا دو تا لقمه هم که آدم بخوره بهش رسیده، اما اگه این کیفیت رو نداشته باشه یه بشقاب پر هم بخوره برداشت مناسبی نکرده ازش بهره‌مند نمیشه. حتی تو اینجور مسائل هم مسئله ندارم، تو همه چیز تقریبا استثنا نداره، تو کل فضاهای زندگی داشتن این کیفیت مناسب در مقام عمل و اقدام یک اصل ضروری. خب با این فرض آدمایی موفقند که این حالت نشاط در زندگی اونها غلبه داشته باشه. ببینم چند آدم موفق غلبه با وضعیت یعنی نشاط تو زندگیشون. سوال میکنید میگید آقا غلبه پس یعنی چی؟ یعنی اکثرا اینجوری هم؟ یعنی یه وقتایی هم هست که مثلا بی‌حوصله میشن؟ اینم میشه یعنی؟ از اون باید بله. یه وقتایی میشه که کسلا میگه بله اون طبیعیه. این که گاهی وقتا مثلا بی‌حوصلگی باشه، گاهی وقتا کسالت باشه، این عیب نیست، این طبع زندگیه، این دنیاست، طبیعتشه. لذا حضرت فرمودن که اگر یک چنین وضعیتی داشتی اونجا به خودت تحمیل نکن. این معنیش اینه و الا این مقدار عیب نیست. اونی که عیبه عبارت است از این که غلبه با بی‌حوصلگی و بفرمایید که بی‌نشاطی و کسالت و اینها باشه. این عیب بزرگه که وقتی انسان توی جریان زندگیش ببینه غلبه با این وضعیت، مخصوصا وقتی میخواد کارهای مهمی رو انجام بده، میخواد درس بخونه، سر کلاس بشینه، از استاد استفاده کنه، یا میخواد نماز بخونه، میخواد قرآن بخونه، میخواد یه فعالیت از این قبیل داشته باشه، از اتفاق ببینه این وضعیت برش غلبه میکنه. امام سجاد علیه السلام در این مناجات ابو حمزه که شما باش رفیق هستید دیگه، با ابو حمزه یا با مناجات، خدا ابو حمزه رو که رحمت کنه، با مناجاتش باید انسان رفیق بشه. در اون متن مناجاتی امام سجاد علیه السلام یه جا عوامل بی‌نشاطی در عبادت رو تحلیل کرده، 11 عامل رو فهرست کرد. من هم نمیخوام اون توضیح بدم، مراجعه کنید، خیلی جالبه. چون به وقتی مراجعه کنید خودتون اینا رو استخراج کنید. یه تیکه ای داره توی همون مراجعات برانی که میگه الهی کل ما قلتو، از اینه کلمش اینه، قد تهیعتو و تعبعتو. یه وقتی که من میگم نه من الان آمادم، الان خوبه، الان برم سر وقته مثلا نماز، الان برم سراغ مثلا دعا، همین که میام میشینم القیت علی نعاسن، یه دفعه میگم که یه سنگینی پلکای چشمم در بر میگیره و هی سنگینتر و سنگینتر میشه، حالت چرت و کسالت و اینه در من پیدا شد. چی شده؟ چرا من این طورم؟ اول طرح مسئله میکنه امام علیه السلام، بعد شروع میکنه به تحلیل کردن. اون تحلیل خیلی دیدنیه که چی میشه که انسان نشاط معنوی خودش رو از دست میده. یه نوع محرومیت، یعنی دارن گوشش رو میگیرن، دارن مجازاتش میکنن. من همین تو 5 دقیقه قبل داشتم با دوستم صحبت میکردم، بگو بخند سرحال، 5 دقیقه قبل، حالا که نشستم مثلا یه قرآنی بخونم، دعایی بخونم، یه دوره که نماز میخوام بخونم، یه دفعه میرم که اوضاع عوض شد. احتمالا منو داری مجازات میکنی. مشکلی چیه؟ یه مشکل چیه؟ بعد ازت شروع کنن به تحلیل کردن. آیا اینه؟ آیا اینه؟ 11 تا عامل رو تا اونجا که من یادمه اونجا امام علیه السلام فهرست میکنن که این رمزگشایی میکنن از علت بسیاری از بی‌نشاطی ها در مقام عبادت. این رو انشاءالله شما مراجعه کنید ببینید. خب اما برگردیم به همین تحلیل که علت، یعنی اون عامل عوامل اصلی که باعث غلبه حالت نشاط تو زندگی انسان میشه چیه؟ در کل فعالیتاش، از جمله در فعالیت‌های معنوی. و اون علت‌های اصلی بی‌حوصلگی و کسالت چیه؟ خب اینا رو انسان باید شناسایی کنه، عوامل نشاط رو در خودش تأمین کنه و با عوامل بی‌نشاطی مبارزه کنه تا یه زندگی با کیفیتی داشته باشه. تحصیل با کیفیت، نماز با کیفیت، معاشرت با کیفیت، کارش بشه به انجمن اسلامی با کیفیت، این مدیریت با کیفیت، کارش بشه با کیفیت، چه کار باید کرد؟ این میشه خودش سرفصل یک سلسله بحثایی که خوبه شما تو همین جلسات خودتون شاید داشته باشید، از اساتید هم استفاده بکنید، خودتون هم مطالعه کنید. از جمله چیزاست که خوب انسان راجبش مطالعه کنه، پژوهش کنه، مطالب بالاخره لازم رو با راهنمایی مربی و استاد به دست بیاره. شما حالا به همدلله در آستانه زندگی هستید، یعنی تو دارید از این قله زندگی میرید بالا، در شما خیلی مهمه، جوانی به همدلله، این مسئله در شما اهمیتش چندین برابر کسانی زندگی با نشاطی رو تجربه کنه. اون چیزی که من اشاره میکنم و بقیهش رو میسپارم به خودتون در آقای پیشنهادیه، یعنی بحث من برای بررسی و مطالعه و امثال اینها، یه بخشیش دوستای من عوامل جسمی و بدنیه، کاملا تأثیر میذاره رو شرایط روانی ما. این رو یک فهرست براش درست کنید، این چیزی اون حالت کسالتی که ریشه داره و بی‌حوصلگی که ریشه داره در مسائل مربوط به مدیریت جسم و بدن، این رو باید سهم خوبی هم برش انسان قرار بده. علت اینه، علت میرید از اونجاست. حالا نوع تغذیه، کیفیت تغذیه، اندازه تغذیه، بهداشت، بهداشت عمومی جسمی و تحرک، که ما هم به دوستان گفتم، به آقای علامتی رفا گفتم بابا یکی از کارهای خوبی که ما باید در مجموعه خودمون انجام بدیم اینه که بچه ها تو دوره‌ای که با انجمن اسلامی اونس دارن واقعا به مهارت‌های لازم در این حوزه ها و به شناخت های لازم در این بخش ها دست پیدا کنید، از همون اول جوانی بتونن یه مدیریت درستی تو این بخش ها. و جالبه که همه اینا متکیه به راهنمایی های دینیه، کاملا متکیه به این حوزه. گاهی میبینید خیلی از بی‌حوصلگی های ما و خیلی از بفرمایید کسالت های و تنبلی های ما ریشش برمیگرده به محور مدیریت بدن. شما حالا جوانترید، اینو کمتر احساس میکنید، ولی بیننا و بین الله سهم ورزش، ورزش درست، نه ورزش به معنای خاص مسئله، نخیر، به همون معنای که شما ازش به عنوان مثلا نرمش و تحرک و امثال این رو، سهمش خیلی زیاده در تأمین نشاط انسان. واقعا این دو گروه کاملا از هم میشه اینا رو شناخت، یعنی یک کسی که اهل فعالیت بدنی است، منظم، مستمر و جدی، با اون آدمی که نیست، اصلا قابل مقایسه نیستن تو موضوع نشاط و کیفیت زندگی، اصلا اینو قابل مقایسه نیستن. با یه آدمی که مثلا تحرکش به اندازه کافی نیست، سوخت و ساز بدنش به اندازه مناسب و کافی تأمین نمیشه، یک چنین کسید ازش توقع نشاط نمیشه شما داشته باشه، نوعا خسته و خمیازه‌ای و بیحال و این هاست تو فعالیت های زندگیش هم اینجور. پس یک مقصد این، من تو این بخش به یک عامل بسیار مهم فراتر هم اشاره میکنم و اون عبارت است از داشتن برنامه تو زندگی. یعنی انسان تحت برنامه زندگی کنه یا نه همینجور رها زندگی کنه. یکی از عوامل فراهم سازنده نشاط، از عوامل اساسی داشتن برنامه است. انسان زندگیش طبق برنامه باشه و خودش رو بیاره تحت قاعده و برنامه قرار بده. این باز از اون نمارده که فوق‌العاده مؤثر. یکی دیگه که از همه اینو مهمتره و من به همه سه نکته اکتفا میکنم، نکته بعدی هم عبارت است از اون چیزی که ازش تعبیر میکنیم به ایمان. منبع اصلی تولید نشاط ایمان. اگر بهش درست هم بپردازیم، هم نشاط جسمی، هم نشاط روانی، هم نشاط روحانی، یعنی تو تمام مراتب شخصیت انسان اونی که نشاط میاره، سرزندگی میاره، خستگی ها رو میبره، خستگی ناپذیر میکنه شخص رو، بهش روحیه میده، حال میده، ایمانه. و ایمان همینجوری که نمیاد به انسان برسه، که زمینش هست و مراتب هم داره، درجات داره. اونی که ایمان رو در انسان تقویت میکنه یکی عبارت است از معرفت. معرفت شناخت نسبت به خدای متعال، معرفت نسبت به قواعد هستی، معرفت نسبت به اولیاء خدا، خود این شناخت. دوم عبارت است از عمل. عمل گفت حی علی خیر العمل. جالبه که خود عمل نشاط میاد. خود عمل، کسی که اهل اقدام و عمل هست، این چون ایمانش هم تقویت میشه. ایمان من الان توصیه چه عملی رو میکنه تو زندگی؟ انگیزه های الهی مثل یک منبع تمام نشدنی و اهداف الهی و آرمان های الهی مثل یک منبع تمام نشدنی هستند که دائما به شما نشاط تزریق میکنن. ما اصطلاحا میگیم که سوخت سالک در مسیر، که بالاخره مثلا مثل سوخت میخواد برای حرکت، اون سوختش رو هدفهاش تعمیم میکنه. یعنی شما کجا میخواید برسی، هدفت کجاست، اون هدفها تعمیم کننده سوخت انسان. اگر هدف دست پایین باشه، سوخت کمی به انسان میرسونه. من همیشه هم به رفقا مثال میزنم از این کوه نوردی مثلا. یعنی شما بنا شد مثلا، یا حالا مثل این پیاده روی هایی که اخیراً تجربه جالبی در جامعه ما پیدا شده، پیاده روی مثلا 90 کیلومتر 40 مثلا میرن پیاده روی های طولانی و همسانی. ببینید اون مثالشه، اون چیزی که باعث میشه این شخص که اگر پنج روز بهش میگفتن آقا از خونه، از در خونه حرکت کنه بره مثلا تا مغازه نونوایی، این جوان بره اونجا به دوتا نون بگیره بیاد، یک ساعت به خودش میپیچید و ده تا بهانه میآورد، مثلا صد جور سعی میکرد بپیچونه از این مأموریت خارج بشه. همینه ها، حالا مثلا سه روزه داره راه میره، این کار نه این کار، یه همه آدم هست. این نشاط از کجا اومده؟ اون بی‌حوصلگی، این نشاط. نشاط از کجا؟ نشاط از هدفه. یعنی هر چی فکر میکنه به امام حسین، به کربلا، این انرژی میگیره. هدف تو تولید کننده این نشاطه. هدف عالی، عالی ترین سطح نشاط رو تو زندگی انسان و کیفیت رو به وجود میاره. آدم دیگه گاهی وقتا جسم باهاش میره، خسته است، درد گرفته، کمرش درد گرفته، زانوش درد گرفته، پاش زخم شده، ولی جسم رو با خودش میبره. قدرت روحه، قدرت روحه که غلبه میکنه در شرایط جسمی، حتی در اون شرایط با خودش داره میبره. جاذبه ی هدف. خوش به حال اونایی که تو زندگیشون هدفهای بزرگ و بلند دارن و در این بخش اهل همتن. اینا معمولا آدم هایی و ایمان که گفتیم، ایمان الهی، چون هدفهای این چنینی تو زندگی انسان قرار میده، این آدم میشه یک شخصیت با صفا، با نشاط و خستگی ناپذیر و مقاوم. که فرمودی ها ایوه الازین آمنو استرون، این مقاومت برش مقاومت ایجاد میکنه، میتونه در برابر سختی ها بیسته، اونها رو برش غلبه میکنه. خب حدیث رو یه بار دیگه بخونیم. این در واقع بحث اصلی جلسه ما از امام عسکری علیه السلام، حضرت فرمودن ازا نشتت القلوب فعودعوها و ازا نفرت فودعوها. شبیه این روایت هم فراوان داریم از صادر ائمه علیهم السلام که دیگه حالا من همین رو محور بحث خودم قرار میدم. حالا شما سلامتی بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
تو انجمن اسلامی که به حمد الله موضوع بحث ویژه جلسه ما هست، اونجا چیزی که یک انجمن اسلامی با کیفیت و با نشاط رو به وجود میاره، اون مسئول و اعضای با کیفیت و با نشاط هم و اونی که به اینها این کیفیت و نشاط رو میده آرمان هاست. یه جا به ما میگن آقا این توی مدرسه، ولی خب حالا همجور که فرمودید، حالا ما به حمدالله در مدارس سمنان همه مدرسه ها، این دبیرستان ها انجمن اسلامی داریم. تو این گزارش کردم مطرفم. خب اونی که یک انجمن اسلامیه با نشاط و با کیفیت و اثر گذار که یه اثر دو جانبه دائمی داره، یعنی هم دائم اعضاش دارن بالاخره تأثیر میپذیرن و پیش میرن و هم محیط رو تحت تأثیر قرار میدن، باز میشه یک انجمن اسلامی دارای هدفهای بزرگ و دارای برنامه، طرح و برنامه، نقشه راه برای رسیدن به اون هدفها و اهل اقدام تو صحنه کار و فعالیت. اون چیزی که توقع هست، یه توقع انقلاب اسلامی است، از ماها داشتن یک انجمن اسلامی با نشاط و با کیفیت تو مدرسه، که کسی وارد این مدرسه شد، و بعضی جاها رفتیم مدرسه گشتیم از بچه ها میپرسیم انجمن اسلامی داریم؟ به من گفتن آقا اینجا انجمن اسلامی داریم. برسیم آقا انجمن اسلامی؟ میگن انجمن اسلامی چه سیله یه مازی مزاره چیه رسته بازن نمیشنسن بچه های مدرسه. میریم سراغ مثلا مربی مدرسه، بله یعنی از بچه ها هستن خیلی میفهمیم خبری نیست، یعنی اسمی هست احیانا یک واحد بی کیفیت یا با کیفیت خیلی پایین وجود داریم. اما جهت اطلاعتون، من از این مدل کمتر دیدم، اینی که حالا گفتم خدمتتون، حداقل اونجایی که به من نشانیشو دادن کمتر اینجوری بوده. ولی رفتیم به مدرسه، از اون دم در مدرسه که شما وارد میشید، نشانه‌های حضور یک انجمن اسلامیه با کیفیت و سرحال و بانشاد و محصر رو از همون دم در احساس میکنید. اون ورود مدرسه میکنید. خب این تفاوت ره از کجاست؟ این کجا اون کجا؟ این به درد کار میخوره. مدیر میشناسه، مربی میشناسه، معلم ها تو جریانن، دانش آموزا رو خبرن. این معنیش اینکه وسط میدان مدرسه حضور داره و حضور مؤثر داره، تو مناسبات، تو خطوط تماس حضور فعال داره. معنیش اینکه بر اساس حالا هم حدس و گمان و بعضی از گزارش ها و امثال اینا به نظر میرسه که ما با یک مجموعه بانشاتی به همدلله اینجا حالا طرف هستیم. امیدواریم همینطور هم باشه به فضل این همین چیزی که آرزو هست یا دلمون هم میخواد همونه انشاءالله بالاتر از اون. از شما هم این برمیاد. یکی از چیزهایی که ما تو انجمن اسلامی به دست میاریم، اعضا به دست میارن، تبادل نشاط و کیفیت. واقعا شما عضو انجمن اسلامی هستید، انجمن اسلامی چه فایده‌ای در شما داره؟ امتیاز میدن، امتیاز سربازی میدن، کنکور میدن، چیچی میدن، هیچ شما میگید نه هیچ کنید. خب پس اونجا شما چی کار میکنید؟ بله؟ میگه اونجا به ما نشاط ایمانی میده، نشاط آرمانی میده، نشاط جهادی میده. اینه و اصلا با اینه. اون امتیازهای دیگه امتیازهای بیرونی وارداتیه، خیلی وقتا هم امتیاز نیست، نقصه که امتیاز نیست. این امتیازه که من اومدم وسط یه جمعه با حرارت قرار گرفتم، بعد ما این حرارت ایمانی رو به هم دیگه مبادله میکنیم، از هم درس میگیریم، الهام میگیریم، روحیه میگیریم، امید میگیریم. اون چیه؟ یکی از برکات واقعا فوق‌العاده یک جمع مؤمنانه که درش عاطفه هست، محبت هست، ذیل آرمان، آرمان هست، ولایت الهی. یه جمع کوچیک به حسب ظاهر ولی به حسب آرمان بزرگ که داره از همین حالا فکر میکنه برای تأسیس مثلا جهان مملو از ایمان، داره فکر میکنه و نقشه ریزی میکنه برای شکل دادن به یک تمدن فاخر اسلامی. تو همین جمع کوچیک داره فکر میکنه به مبارزه با موانع پیش روی بشریت برای رسیدن به توحید و ایمان. از همین جمع کوچیکه ولی آرمانش خیلی بزرگه، در حد مدرسه و شهر و محله و امثال اینا نیست. آرمانش بزرگه، فراگیره. و همین باعث میشه که اینا میشن یک گروه پیش رو و از لحظه لحظه های حضورشون توی یک چنین جمعی اینها تقویت روحی میشن. بعد هم شبکه هستن. خاصیت کار تشکیلاتی اینه دیگه، یعنی این که اومد عضو شد توی انجمن اسلامی مدرسه، یعنی عضو شده توی اتحادیه اون شهرستانش، یعنی عضو شده توی اتحادیه استانش، یعنی عضو شده تو اتحادیه کشور، یعنی قرار گرفته توی یک شبکه بزرگ که اینها با همدیگه هم فکرن، هم جهتن، آرمان مشترک دارن. و خود این چه هویتی میده، چه روحیه‌ای میده. بعد ایشون میاد میگه آقا ما مثلا توی شاخصها تو فلان موضوع مقام آوردیم، تو فلان موضوع اول هستیم، تو فلان مسئله صاحب نام هستید مثلا توی فعالیت هایی که توی کشور داره انجام میشه. پس به این مسئله هممون انشاءالله فکر کنیم، یعنی به این که یک انجمن اسلامی واقعی داشته باشیم. و انجمن اسلامی واقعی رو شما میسازیم، از بیرون چیزی نمیاد، به وسیله شما و ایمان شما و فکر شما و طرح شما و برنامه خود شما ساخته میشه. بقیه میتونن پشتیبانی کنن، این کار اصلی خود شما انجام میدید، خود بچه های من دست. خب من صحبتم رو با یک نکته دیگری تمام میکنم که شما اگر مطلبی دارید دیگه شما بفرمید با استفاده. نکته پایانی صحبت من متناسب با بحث همین امروز نهم دی هست. یکی از بالاخره جهاتی که ما امروز هم توفیق پیدا کردیم خدمت شما رسیدیم همین مسئله است. راجع به نهم دی خیلی صحبت هست، من ولی یک نکته رو بخوام به شما بگم از اون فهرست. اون نکته کلیدی عبارت است از این که در نوه دی یک توطئه براندازی کامل خونسا شد، یه حرکت الهی بر اساس مبانی فکری اعتقادی ایمانی شروع شد، امواج جهانی پیدا کرد، میدان فراخی رو درست کرد، درست نقطه مقابلش دشمن شروع کرد برای خونساسازی این کار بزرگ و تحول آفرین در سطح جهانی برنامه ریزی کردن برای مقابله. این نسخه فتنه 88 یه نسخه عادی نبود، یه نسخه فوق العاده پیچیده و بسیار خطرناک، بسیار خطرناک که اینا پیچیده بودن برای اینکه تومار انقلاب بپیچن، جمع کنن این کار. فرصت ها و زمینه ها که پیش آمد از اون فرصت ها بازن است. نونه دی در واقع این به تعبیر رهبر عزیزمون این بیماری خطرناکی رو که افتاد به جون انقلاب معالجه کرد. لذا این روزی روزه حقیقتا مهم و بزرگیه. خب اون نسخه علاج چی بود؟ نکته اینجاست، اون نسخه معالجه کننده یعنی بیماری خطرناک چی بود؟ یک کلمه بوده، بصیرت، بصیرت عمومی توی جامعه. مثلا مردم اومدن دیگه، مردم اومدن تو صحنه ماجرا رو جمع کردن، بصیرت. برگردیم به انجمن اسلامی. انجمن اسلامی کار ویژه‌اش غیر از سازماندهی مؤمنان، تربیت کادر قوی و مؤمن برای پیش برده آرمان های انقلاب اسلامی، بفرمایید زمینه برای ارتباط های دوستانه سالم بچه های مؤمن، یه فهرست طولانی از برکات و آثار انجمن، اینا همه خوب. کار ویژه‌اش چیه تو مدرسه؟ ولی خب این چنین جمعی میتونه بیرونم باشه دیگه، توی جای دیگه هم شکل بگیره. تو مدرسه چی کار ویژه؟ کار ویژه انجمن اسلامی تولید بصیرت توی نسل ما، این روشنبینی، این فهم درست شرایط، این کار ویژه انجمن اسلامی. کسی بگه اون انجمن اسلامی تو مدرسه کارش چیه؟ این کارش اینه که چشم بچه ها رو به روی جمال مثلا انقلاب اسلامی، جمال ولایت باز کنه، میشه بصیرشون کنه. روشن کنیم. همین کار خیلی خوبی که چند روز دیگه شما ها انجام میدید، مثلا به مناسبت. اما این کار اصلا مناسبت نمیخواد، همیشه برش، هر روز برش مناسبته، چون دشمن که دنبال مناسبت نمیگرده که. همه روزها در صدد این هست که یک بالاخره ضربه یه چیزی بزنن آقای علامتی بشه. اینجا باشی زودتر قصه تمام میشه. دلیلشون یه اشارهی کردن که مثل این که دیگه فرصت تمامه و با حضور خودشون تمام کنیم جلسه. اونا که دنبال این نیستن که حتما یه موقعیت خاصی کار خودشون انجام بدن، دائما اتاق فکرشون فعاله و طراحی ها و برنامه هاشون درسته؟ هیچ وقت کوتاه نمیاد، چون این حرکت بزرگ حیات شیطانی اونها رو به مخاطره انداخته. اونها کوتاه نمیان در برابر انقلاب. بنابراین فرزندان انقلاب اسلامی هم هر روز براشون روز کار و اقدامه. من که صبر کنن حتما یه مناسبتی مثل دهه فجر پیش بیاد بعد یه اقدام میکنن. من خواستم مثال بزنم کنم این کاری که شما به زودی انجام خواهید داد، حالا مثال نمونم دارید یا نه، مدرسه انقلاب یه گفتم نمیدونم یا نه، من این بود که شما ها اقرار کنید که مگه میشه بدونه یه همچه کاری با کیفیت بیشتر و جدی ترش کنید. ولی همیشه یعنی فکر کنن ما چی کار باید بکنیم، چون عضو انجمن اسلامی یعنی اون کسی که یه سطح فهم بیشتری نسبت به شرایط مناسبات، موقعیت انقلاب، دوست، دشمن، پنهان و آشکار قضایا داره، به سطح فهم برتر، یه هوش اجتماعی افزونتر فرض ما اینه. خب حالا نقششون چیه تو فضای مدرسه؟ نقششون اینه که این فهم برتر خودشون رو حالا باید به هم کلاسی های خودشون، هم مدرسه های خودشون هدیه بدن. این همون اقدام بصیرتی تو مدرسه. هر کاری که شما تو مدرسه انجام بدید، هر اقدامی که انجام بدید که این اقدام نتیجهش افزایش بصیرت دانش آموزان همکلاسی و هم مدرسه شما باشه، اون اقدام اقدامیست که جوشیده از ذات انجمن اسلامی. هر نوع اقدامی که باشه که برای یه چنین اقدامی علل قاعده شما کاری رو تحت برنامه و تحت قاعده و تحت فکر و اتاق فکر درست میکنید، خوش فکری میکنید، زمینه هاشو فراهم میکنید، با هنرمندی انجام میدید، این هست. معنای این نکته همینه که انجمن اسلامی میشه طبق نظر رهبر عزیز اون میشه سنگر فکری و فرهنگی انقلاب اسلامی تو مدرسه. این میشه سنگر. سنگر که اونجا چیز گونی که نمیچینیم که بله بسید یه ما با سنگر درست کردیم. سنگر فکری و فرهنگی یعنی همون تولید روشنایی، روشنبینی، بصیرت، فهم بالاتر. مثلا بچه ها انقلاب اسلامی رو بهتر بشناسن، ریشه هاشو بشناسن، دستاورد هاشو بشناسن، تهدید هاشو بشناسن، آثارش رو در سطح جهان بشناسن، تحلیل داشته باشن، محوریت امامت و ولایت و رهبری رو در تمام موفقیت های نظام و موفقیت های انقلاب اسلامی درک بکنن، نظام امامت رو، زیبایی هاش رو، کارکردهاش رو بشناسن. این اون چیزیست که بالاخره میشه کارکرد ویژه یه انجمن اسلامی در مدرسه، تو محیط عمومی مدرسه. و هرچه انجمن اسلامی شما در این بخش موفق تر عمل بکنه نمره بیشتری داره. اینه دیگه، این وقت خود شما باید به خودتون وقت نمره. خیلی وقتا این قابل نمره دهی بیرونی خیلی وقتا نیست، یه وقت خود بچه ها نمره بدن که خب ما امسال چی کار کردیم، برای توزیع یک چنین کالای ارزشمند، هدیه ارزشمندی که اسمش هست بصیرت. امیدوارم انشاءالله همتون در این بخش این چیه ها اونو باید پس فردا بده آقای سیادتی حالا میده به نسبت پس فردا. انشاءالله که خدا متعال به همتون توفیق بده، انشاءالله موفق باشید. از این که مزاحمت شد وقت درس شما و امتحان شما، ما اصحاب زحمت فراهم کردیم، از شما عذرخواهی میکنیم. خدا رو شکر میکنیم که به حمد الله در نهم دی این بصیرت عمومی به فریاد استقلال کشور، آزادی کشور و فریاد نظام رسید. انشاءالله در برابر توطئه‌های پیچیده تر هم انشاءالله این باز بصیرت عمومی است که کشور رو حفظ خواهد کرد، انقلاب رو حفظ خواهد کرد و این خط روشن میره تا برسه به هدف انشاءالله. رو هم به امید خدا و به عنایت امام عصر علیه السلام و سلام و جمع.